أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض بما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاسفح عنهم بقول سلام فسوف يعلمون. در بخش پایانی سوره مبارکه زخرف هم ناظر به صدر این سوره است و هم به اساره مطالب این سوره. مشرکان گاهی چنین میگفتند که اتخذ الله ولدا، گاهی میگفتند ولد الله، گاهی متهم بودند یا تصریح میکردند که برای خدا جزئی است که از اون جزء به عنوان فرزند یاد می‌کردند که می‌گفتند جعل له من عباده جزءا. اگر ذات اقدس اله بسیط است جزء ندارد، یقینا چیزی از او جدا نمی‌شود به عنوان فرزند. اتخاذ ولد هم برای او روانی است چون نیازی به این کار ندارد. او غنی محض است و هرچه ما سوای اوست فقیر و مخلوق اوست. پس نه سخن از ولد الله است، نه جز داشتن است، نه اتخاذ ولد. در همین سوره مبارکه زخرف سخن از جز داشتن خدا را مطرح کردن. آیه 15 بود و جعل له من عباده جزءاً. تعبیرات اونها به چهار قسمت تقسیم می شود. گاهی می گفتن که جزئی از خدا معاذ الله برای شخصی نظیر مسیح یا غیر مسیح سلام الله علیه هست، که این آیه 15 سوره زخرف نازل به آن است که به جعل له من عباده جزءا. گاهی می گفتن اتخذ الله ولدا، این دو. گاهی گفتند ولد الله، این سه. تعبیر چهارمشون درباره فرشته ها این بود که فرشته ها دختران خدایند معاذ الله و اینها شفعا هستند، ما اینها رو میپرستیم اینها شفاعت کنند. پس هم سخن از جز داشتن بود، هم سخن از اتخاذ بود، هم تقصد تولید بود و هم سخن از شفیع داشتن. شفیع داشتن برای این بود که اینا رو عبادت میکردن تا اینها پیش خدا شفیع باشن. و مستحضرید که شفاعت و تقریبی که مشرکین قائل بودن، میگفتن ما نعبدوهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. این قرب معنوی یا شفاعت در قیامت مراد نبود، چون اینها منکر قیامت بودن، معاد را نمی پذیرفتن. همون تقرب در دنیا از لحاظ منافع مرادشون بود و شفاعت در دنیا از لحاظ درمان بیماری ها و حل مشکلات و توسعه رزق و امثال ذلک. اینا که گفتن شفیع ما باشن عند الله ها اولای شفعاء عند الله، منظور شفاعت در محکمه عدل معاد نبود، زیرا به قیامتی معتقد نبودند، فقط معتقد بودند که خدای سبحان در دنیا به وسیله شفاعت شافعان مشکل اینها را حل می‌کند. بعد از اقامه برهان در همین محل بحث پیامبر فرمود به اونها بگو این کان للرحمن ولد به صورت قضیه شرطیه، حتی تعبیر به این فرمود، تعبیر به لو نفرمود که از همون اول دلالت بر امتناع داشته باشد. تنزل در کلام، مماشات در کلام با کلمه این شرطیه شروع کرد، نه با لو امتناعیه. فرمود این کان للرحمن ولد. حالا یا از باب جز داشتن است در آیه 15 همین سوره، یا از راز اتخاذ ولد است، یا از راه ولد الله است. این سه تعبیری که در سه بخش از آیات آمده است، اگر خدا یک جزئی داشته باشه، یک فرزندی داشته باشه که معبود شما باشه و شما این شخص را این عبادت میکنید چون اتخاذ شده است، چون جزء خداست معاذالله، چون زائده خداست، اگر یه هم چیزی باشه، من اولین کسی هستم که او را عبادت میکنم، یعنی راه شما را میپذیرم. اگر این راه شما صحیح باشه، من اولین کسی هستم که راه شما را طی میکنم. لکن تالی محال است و باطل، اتخاذ ولد محال است، جز داشتن محال است، ولد الله بودن محال است. در نتیجه خدا شریکی داشته باشد در معبود بودن محال است. نه تنها اون علل را ما محال میدونیم، اون رهاوردش هم مستحیل میدونیم. هم جز داشتن، هم اتخاذ، هم ولد الله، هر سه محال است. و هم نتیجه سویی که شما گرفتید، گفتید از این جهت اینها معبودن، این هم ما محال میدونیم، چون خدا سبوح از همه این عناوین چهارگانه است. او سبوح از جز داشتن است، سبوح از اتخاذ ولد است، سبوح از ولد الله است، و چهارم سبوح از آن است که شریک در عبادت داشته باشد. یعنی همونطوری که خودش معبود به ذات است، کسی شریک او باشد در عبادت. چرا؟ چون او هم خالق است، کانه تامه را داده، هم رب است، کانه ناقصه را داده، هم همه را آفرید یک، هم همه را می پروراند دو. در بین این عناوین چهارگانهی که شما قائل شدید، جز داشتن، اتخاذ ولد، ولد الله، این سه طایفه آیات که مستحیل است، مسئله شفاعت را شما خیلی مطرح میکنید که ها اولای شفعان عند الله. ولی اگر پذیرفتید که اتخاذ ولد محال است، جز داشتن محال است، ولد الله محال است، ملائکه بنات الله باشند محال است، می مسئله شفاعت. درباره شفاعت حق است، یعنی عده‌ای حق دارن که شفاعت کنن، اما دو عنصر محوری هست که شما فاقد هر دوی اون هستید. هم شفیع باید معزون باشد، هم مشفوع له باید مرتضی المذهب باشد. لا یشفعون الا لمن ارتضا. اگر مشفوع له مرتضی المذهب بود، اگر منزل الذی یشفع عنده الا باذنه بود، یعنی شفیع معزون بود، مشفوع له مرتضی المذهب بود، ما ایر امضا میکنیم. مرتضی المذهب ما مشخص است. در بخشای اولیه سوره مبارکه مائده فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، دین خدا پسند همینه، دین ولایت و اطرت و قرآن اسرت است. بعد از جریان اکمل تو فرمود دینی که خدا پسند است همین است. دین خدا پسند غیر از قرآن اسرت نیست. رضیت لکم الاسلام دینا، بعضی که بوده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی. ما دین خداپسندمون همین است. پس دین خداپسند میشه دین قرآن اسرت. کسی که معتقد به قرآن اسرت باشد میشه مرتضی المذهب، او میتواند مشفوع له باشد. اما کی میتواند شفیع باشد؟ کسی که خدا به او اذن داده، این سنم و وثن را که خدا اذن نداد، ستاره یا غیر ستاره را که اذن نداده، میمونه مسئله ملائکه. ملائکه معزون هستند، اما نه تنها معزون نیستن از هر کسی شفاعت کنند، معزون در حرف زدن هم نیستن. فبودن ملائکه دهنشون بسته است، تا خدا اذن ندهد قدرت حرف ندارد. لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن بقال الصواب، اجازه حرف زدن ندارد. حالا که میخوان حرف بزنن، منزل لذی یشفع عنده الا باذنه. پس شما این دو تا عنصری را که فاقدید با تأمین کنید. شما میگید این سنم و وثن شفیع است، کی گفت شفیعن؟ یا دلیل عقلی بیارید یا دلیل نقلی بیارید که اینا شفاعت دارن. شما مشفوع لهید با دلیل بیارید، یا عقلی یا نقلی. کسی مشفوع له است که مرتزل مذهب باشد، منزل لذی یشفع عنده الا باذنه. همه این براهین را به صورت قیاس استثنایی تبیین کرد و تالی فاسد همه اینها را ذکر کرد. پس انکان للرحمن ولدون، انکان للرحمن جزءون، انکان للرحمن تخازون، للزم امور محال، لزم این توالی و تالی و اصلهی مستحیل، فالمقدم و مثلو. شفاعت اونها فقط در منافع مادی بود دیگه، نه چون به معاد معتقد نبودن. نه این حضور قلب را که خودشون برای این که فکر میکنن اینا شفیعن، کاری از اینا ساخته است دارن. اینا یا میگفتن که اینا وجدنا آباءنا علی امه، یا بزرگانشون میگفتن به این که این کار را خدا میبیند و خدا میداند و اگر این کار بد بود خدا جلوی ما را میگرفت لو شاء الله. این مغالطه تکفیر و تشریع بود که نیاکانشون مبتلا بودن و آیندگان هم تقلید کور میکردن از گذشتگانشون. اینا میگفتن ها اولای شفعاونا اندالله، ما رز میخواهیم به وسیله اینها، درمان بیماری میخواهیم به وسیله اینها، حل مشکلات میخواهیم به وسیله اینها. او مسئله خضوع و حضور و اینها برای اونا مطرح نبود، فقط میگفتن که اینا شفیعن تا خدا مشکل ما را حل بکنند. همه این تالیفاسیدها را این کریمه ابطال کرد. فقط قول این کان للرحمن وردان که مناسب لو بود، ولی تنزل فرمود تا بود اگر. در همین سوره مبارکه زخرف آیه 15 این بود که و جعلوا له من عباده جزءاً. در اون گونه سور سخن از اتخذ الله ولدا بود، سخن از ولد الله بود. این سه تعبیر را فرمود مستحیل است. این کان للرحمن ولدان، حتی ملائکه که شما میگه دختران خدا هستن و در اثر این که اینا ولد خدا هستند ما اینها رو میپرستیم، اگر یه هم چیزی که شما میگویید حق بود، اول کسی که این دین رو میپذیرفت من بودم. این کان للرحمن ولدون به عهد انها یاد شده، فانا اول العابدین، همه این راه شما، نه عابدین اول المنکرین باشه که برخی ها گفتن به این که اگر یه هم چیز باشه اول کسی که تکذیب میکنه منم. از این وجوه که مرحوم امیر اسلام نقل کرد اونا مستام نیست. اینا برای تعلیم الله همین گرفتاری ها رو دارن. این اسلام است، این وحی است که قرآن را منزه کرده، فرمود او سبوح است، او قدوس است، از جز داشتن، از اتخاذ و از تولید و مانند آن. فرمود سبحانه لکن التالی باطل، او منزه از آن است که جز داشته باشد یا اتخاذ کرده باشد یا تولید کرده باشد. یکی به منزه هر از آن است که شریک در عبادت داشته باشد. این دو، همه اینها با سبوهن حل می شود. او سبحان رب السماوات والارض و رب العرش اما یسفور در عناوین چهارگانه. بعد دیگه او منزه از تالی باطل است. ما این کار رو عبادت نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه هر کدام از اینها که مصحح عبادت و دلیل عبادت باشد باطل است. خب فزرهم یخوزو به یلعبو، یعنی برهان را با انذار همراه شد. اینا رفتار و منش و کردار باطلی دارند و دارن در حقیقت با لعاب بازی می کنن. حتی یلاغ و یوم همون لذی یو ادون، که این برهان با انذار همراه شد. بعد دلیل دیگر که از ربوبیت سخنی نیست، از الوهیت سخن است. اون بطلان تالی حد وسطش ربوبیت بود، این دلیل حد وسطش الوهیت است. و هو الذی فی السماء اله. اینا میگفتن برای آسمان ها یه خداییست معاذالله، برای زمین یه خداییست معاذالله. و اون دو هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. ابو شاکر دیسانی با هشام بن حکم که گفتگو میکند میگه این که فرمود هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، معاذالله مشعر به این است که یه خدایی در آسمان است یه خدایی در زمین. هشام ابن حکم میگوید من در این جواب یه مقداری موندم. آمدم حجاز خدمت وجود مبارک امام سلام الله علیه، اشکال و شبهه ابو شاکر دیسانی را به عرض حضرت رسوندم. حضرت فرمود شما به او بگویید یا خودتون مستحضر باشید، شما اسمتون در بصره چیه، در کوفه چیه، در حجاز چیه، در مکه چیه، یک اسم دارید و یک حقیقتی در همه جا. این هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله معنیش نیست که ما یه خدا داریم و در آسمان یه خدا داریم در زمین. نه، همون الله اله السماء است، همون الله اله الارض است. وقتی هشام این حرف را از حجاز به اقراق برد و به ابو شاکر دیتان رسول گفت حاضهی نقل است من الحجاز، فرمود این طرز برداشت از قرآن از اهل بیت رسید است به شما. فرمود به هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، و همون خدا حکیم است، کارهای متقن انجام می دهد، چون علیم محض است و مصالح و مفاسد ملاک آگاه است. چند تا آیه پشت سر هم است برای تبیین بطلان تالی. و تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما. خدای سبحان با برکت ترزان است که به چیزی احتیاج داشته باشد. شما گفتی اتخذ الله ولدا، برای چی اتخاذ بکنند در حالی که ملک السماوات و الارض برای اوست؟ انسان کسی را ولد میگیرد که برخی از کارها را به او بسپارد یا او مشکلات این را حل بکند. وقتی او غنی محض است، همه را او دارد اداره میکند، چه آسمان و زمین، چه من فی السما، چه من فی الارض، چه خود انسان و مانند آن. اگر تبارک الذی له ملک السماوات و الارض، او نه تنها مالک است بلکه ملک است، نه تنها خالق است بلکه فرمان رواست. و تبارک الذی، اینجا حد وسط ملک و قدرت و مدیریت است، ملک السماوات و الارض ما بینهما. و عنده علم الساعه، این که قبلا گفتیم حتی یلاغ و یوم همون لذی یو ادون، او میداند که ساعت و قیامت که قیام کند و او میداند که شما همه تون به طرف او بر میگردید. اما درباره شفاعت، پس جز داشتن محال است، اتخاذ محال است، ولد الله محال است، میمونه مسئله شفاعت. تو سوره مبارکه سبع اونجا ملاحظه فرمودید که قرآن چهار قسم کرد. فرمود به این که غیر خدا اگر بخواهد در دستگاه الهی سهمی داشته باشد که در اثر اون سهم شما برای اونها استحقاق عبادت قائل باشید، به اونها عبادت کنید، اگر این باشد لابد به احد امور اربعه هست. این تالی سه قسمش محال است، یک قسمش ممکن، اون قسمی که ممکن است مال سنم و وزن شما نیست. بیان ذالک این است که اگر یک کسی رو شما میپرستید و استحقاق عبادت داشته باشد، یا برای آن است که ذره ای را در نظام هستی بر استقلال مالک است، یه ذره بر استقلال مالک است، یا برای آن است که یک ذره را بر استقلال مالک نیست، در یک ذره شریک خداست در مالکیت، یا برای آن است که نه بر استقلال مالک است نه بر شرکه، بلکه مظاهر است، ظهیر است، دستیار است، کمک خداست در آفرینش اون ذره، یا برای اینه، یا نه حق شفاعت دارد و عهد انهای اربعه است. اون سه قسمش مستحیل است، یعنی غیر خدا مالک ذره از ذرات نظام هستی باشه بل استقلال محال است، بل مشارکه محال است، بل مظاهره و دستیاری محال است. میمونه مسئله شفاعت. شفاعت حق است، اما دو عنصر محوری دارد که بعضی حق شفاعت دارند، یک نه همه، نه سنم و وسن شما، دوم کسی مشفوع له است که مرتضی المذهب باشد. شما فاقد هر دو عنصر هستید. این بحث تو سوره مبارکه سبب مبسوطن گذشت، برای این که اگه سوال بکنه خب پس کی ما برمیگردیم و کی کیفر ببینیم، همون اندهو علم و ساعه. خود حضرت همون سقالت به سماوات و الارض، خدای سبحان فرمود به این که یسالونک عنک حفیون انها، از تو سوال میکنن قیامت کی قیام میکنن، خیال میکنن تو آشنایی، قیامت قیامت توی نمیمونی، این زمان میمونه، این زمین میمونه. خود مجموعه حتی انبیا و مرسلین در دالان انتقالن. این طور نیست که انسان بیرون از صحنه ساعت باشه بعد خبر بده که فمو یسالونک که انک حفیون انها سقالت فی السماوات و الارض، این بار اونقدر سنگینه که تو را هم هضم میکند، تو هم تو این حول و ولا داری جا به جا میشی، نه اینکه بیرونی و از قیامت خبر بدی. یه همچه عالمیه. بالاخره در آیه 22 سوره سبع فمود قلد اول لذین زعمتم من دون الله، غیر خدا را که شما میپرستید باروان بارهان اقامه کنید، اینها لا یملکون مثقال ذره فی السماوات لا فی الارض بل استقلال، این قسم اول، و ما لهم فیهما من شرکن بل مشارکه، این قسم دوم، و ما له منهم من رهیر دستیارم نیستن، این قسم سوم. پس هیچ کاره. اگر قبول کردید که هیچ کاره ان، پس اینا سهمی ندارن تا معبود شما بشن. اگر بگید اینا هیچ کارن ولی حق شفاعت دارن، بگیم بله شفاعت حق است، اما شفیع باید معزوم باشد، این سنم و وثن نیستن، مشفوع له باید مرتضی المذهب باشد، شما نیستید. لذا در آیه 23 فرمود شفاعت حق است، این قسم چهارم حق است، ولی ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. لذا در مقام بحث فرمود اون سه قسم مستحیله. میمونه مسئله شفاعت. بر فرشتگان حق شفاعت دارن، چون که انبیا اولیا اهل بیت علیهم السلام حق شفاعت دارن، ولی با اذن خدا یک، از مشفوع له مرتضی المذهب دو، فرمود ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعت الا من شهد بالحق، که به اینها اذن میدهد و اونها هم میدونن از کی شفاعت بکنن. ما هم به صراحه به اینا گفتیم که لا یشفعون الا لمن ارتضا. بنابراین اگر از شفاعت فرشته ها بخواهی سخن بگویید، اونا دو تا ویژگی دارن که در باره شماها و معبودها شما نیست. اون فرشته هایی که شما معتقدی دختران خدای معاذالله که همچیزی وجود ندارد، اون فرشته هایی که حق شفاعت دارن شما اونا رو نمیشناسید. در سوره مبارکه نجم آیه 26 فرمود به کم من ملک فی السماوات که لا تغنی شفاعتهم شیئا، اونا شفیعن اما شما از اونا استفاده نمی کنید، شما یه فرشته های معتقدی که دختران خدا باشن، همین از شفاعت اون فرشتگان معنوی که فقط برای مرتضی مذهب ها شفاعت می کنن شما سهمی ندارید. در سوره مبارکه انبیا هم آیه 28 فرمود ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اگر کسی مرتضی مذهب باشد او مشفوع له است. شما که مرتضی مذهب نیستید، ما مرتضی مذهبمون تو اوائل سوره مبارکه مائده مشخص جاده بود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، ما دین خداپسندمون همین است. اگر دین خداپسند قرآن و عصرت هست، شما که هیچ کدوم از اینا رو نمیپذیرید پس مرتضی مذهب نیستید، پس شما از شفاعت فرشته ها سهمی نمیبرید، نه فرشته شناسی نه از اون فرشته هایی که حق شفاعت دارند سهمی برید. اونا هم البته مواظبن الا لمن اذن له، چون اون روز احدی بدون اذن خدای سبحان سخن نمیگوید. در اون روز لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب، اصلا دهن ها بسته است، هیچ کس حق حرف ندارد مگر اینکه ذات اقدس اله اونها اجازه بدهد. در بخش های دیگری هم همین مضمون سگانه هست. بنابراین فرمود راهی شما ندارید برای پرستش غیر خدا، او مقدم این و این هم استحاله تالی. بعد فرمود به این که علم قیامت پیش خداست، چه این که قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش خدا معلوم است. ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعت الا من شهد بالحق و هم یعلمون، از باب رد العجز الی صدر که از زیبایی های بدیع کلام است، پایان سوره زخرف به آغازش برمیگردد. در اوائل سوره مبارک زخرف آمده است ولئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم، بر اساس فطرت میگن خالق نظام هستی خداست. الان از خود جا سوال بکنید که شماها را که خلق کرده، سخن از آسمان و زمین جدا، شماها را که خلق کرده، ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله، پس کجا دارید میرید؟ کجا شیطان شما را دارید برد؟ معفوق یعنی مصروف، اینه یعفکون اینه یسرفون، کی شما را جا به جا میکند؟ بعد در آیه 85 فرمود و اندهو علم و ساعه، اینجا فرمود و قیلهی، قیل همون قال مصدر دیگه، قال یقول و قولن و قیلن. تو سوره مبارکه نسا گذشت که به من اصدق من الله قیلا یعنی قولا، یا در سوره مزمل نادرد که ان ناشعت اللیله یه اشد و وطعن و اقوام و قیلا، یعنی انسان بخواد حرف بزند با خدا در سحر آسونتر، محکمتر، متقنتر، آرامتر و دلپذیرتر حرف میزند. قیل مستر قال یقولوس، قال یقولو قولن و قیلن، من اصدق من الله قیلا از این قبیل است، ان ناشعت اللیله هی اشد و وطن و اقوام و قیلن از این قبیل است، و قیله یعنی قولهی، یعنی عند الله سبحانه وتعالی قول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم است که میگه یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، من هر اندازه که باید انجام وظیفه بکنم در تبلیغ کوشا هستم ولی اینها لا یؤمنونن، به صورت فعل مضارع اونم بدی، یعنی مستمرن بر عدم ایمان تأکید دارن. این استغاثه‌ای که وجود مبارک پیغمبر کرد پاسخش چیست؟ پاسخ فرمود فصفح عنهم، صفحه خاطرات رو برگردون، صفحه داریم، عف داریم، حرف رو تو بزن ولی صفحه خاطرات رو برگردون. این تو نیست که همش همین صفحه ناله و زجر رو مطالعه کنی. شما تا زنده ای موظف به تبلیغ یا قبول یا نکول، فاسفه انهم، این یک. و قول سلامون، اینا را اونجوری که یونس رها کرد رها نکن. میبینید مکرر در قرآن کریم فرمود که وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر با این انبیا باش. خیلی از انبیا بودن که شربت شهادت نوشیدن، به قتل هم الانبیا دامنگیرشون شد، یقتلون النبیین دامنگیر اینا شد. با مردم باش، وذکر وذکر وذکر، یعنی سیره اونها را به یاد بیاور. فقط یه جا فرمود که ولا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش که قوم ترها کنی. ولی دو جور میتونی تو قوم باشی، یکی با اینها معاذالله بسازی که این مستحیل است، یکی هجر جمیل کنی، و هجرهم هجرا جمیلا، یه روح والا و بلندی میخواد که آدم در بین این قوم باشد و عصبانی نشه و رنگ نگیره و رنجور نشه و فاصله نگیره و قهر نکنه. فرمود ولا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش که فاصله بگیری، اما هجر جمیل کن. این روح بلند نبوی میخواد که اون وضع را ببینه و اینها را رکا نکنه. بعدم فرمود قول سلامون، خب با کفار سلام کردن این چه سلامی است؟ این سلام تبریک، تود، تهنیت، گرامی داشت و امثال ذالک نیست. انسان یه وقتی وارد می شود میگه سلام، یه وقتی سلام خداحافظی، سلام تودی است، یعنی از نظر فکری، روش، منش ما از شما جداییم، شما یه راه دیگری دارید، ما یه راه دیگری داریم، ولی اینجور نباشد که اینها را بالکل رها کنیم. و هجرهم هجرا جمیلا، این دو تا پیام نسبت به حضرت. پیام سوم که نسبت به قوم است، فهمون فسوفه یعلمون، این اعلام خطر کرد. فهمون بالاخره شما چند روزی بیش نیست، خیلی روشن نیست که کی به کیفر الهی مبتلا می شوید. مسئله شفاعت مستحضرید که شفیع گفتن جناح انسان طالب هست، اگر کسی با شفاعت وارد محکم بشود مثل انسانی که با پروبال وارد می شود، انسانی که تنها برود مثل کسی است که بی بال و پر وارد بشود. خب این شفیع باید به اذن خدا باشد دیگر، یعنی ذات اقدس اله اذن می دهد که کی شفاعت کند و از چه کسانی شفاعت کند. مسئله شفاعت با توحید سازگار است، توسل با توحید سازگار است، تبرک با توحید سازگار است، همه اینا در راستای دستور خداست و امر خدا. این روزها به لطف الهی، به برکت کار امام و خونهای پاک شهدا رضوان الله علیهم، همایش‌های جلسات علمی درباره مسئله سلفی‌ها، تکفیری‌ها، وهابی‌ها، این گونه از مسائل کلامی مطرح است. این جزء برکات حوزه است که اگر ذات اقدس اله این برکات را وسعت بدهد، بهره فراوانی نصیب مسلمین خواهد شد، اون جنگ های خانمان برانداز برطرف خواهد شد، دشمن شناخته خواهد شد، این اسلحه ها را به جای اینکه به جای یکدیگر به کار برند، علیه استکبار صهیونیست به کار می برند. والحمدلله.